ای آزادی
مجله شامگاهی.
سلامی دیگر باره به شنوندگان ارجمند، مسئولیت معرفی مجله شامگاهی روزی جمعه 2 مارس را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. این نشست برنامه را هم با نگاهی به رویدادهای تازه عالم شروع میکنیم. اما ابتدا سرخط خبرها. در ایران 10 نفر با اتهام توطئه در انتخابات به مجلس بازداشت شدند. سال 23 با شهر بابا امروی سوریه کمک بشری فرستاد. شورای عالی مذهبی افغانستان خواستار مجازات مجرمان سالان نسخه قرآن شدند. و یک دادگاه مسکو درباره بازداشت دوباره میزو خان جورایف حکم صادر کرد. تفصیل خبرها. بنوشته رسانه‌های ایرانی، مقامات امنیتی 10 نفر را با اتهام تروریسم توطئه در انتخابات به مجلس بازداشت کردند. خبرگزاری فارس با تکیه به محمد نقی باقری رهبر خدمات امنیتی انتخابات خبر داد که همه بازداشت شده‌ها از خارج وارد تهران شدند. رویدادی در انتخابات پارلمانی صبح روز جمعه شروع شد. برای 290 کرسی مجلس تقریبا 3,500 داوطلبان مبارزه می‌برند. بیشتر مخالفین حکومت انتخابات را تحریم کردند. نمایندگان سازمان صلیب سرخ به شهر بابا امروی سوریه 7 ماشین با کمک بشری فرستادند. دیروز ارتش سوریه مخالفین از ارتش آزادی سوریه را از این شهر بیرون کرد. مقامات دمشق برای ارائه کمک بشری به شهر حمص هم اجازه دادند. نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ هشام حسن و خبرگزاری رویترز گفت
The needs on a humanitarian level are extremely huge today. This is in terms of
ساکنان بابا امرو با کمک بشری شدیداً احتیاج دارند. با آنها آذوقه، آب تازه نمی‌رسد و اما گپ پیش از همه درباره کوچانیدن بیماران و مجروحان می‌رود. از این رو ما باید هر چیز زودتر وارد این شهر شویم.
In terms of people who are injured and people who are sick and this is why we should be there as soon as possible.
از اغلب تقریباً 100,000 نفر بابا امرو در شهر همگی چند هزار نفر باقی مانده. اعضای شورای عالی مذهبی افغانستان طلب کردند که مجرمان در سوزانیدن نسخه های قرآن در پایگاه هوایی بکرام به دادگاه کشیده شوند. اظهارات آنها اخیراً هم توسط دفتر ریاست جمهوری افغانستان نشر شد. در اظهارات گفته شده است افرادی که به این گونه اعمال دست زدند باید حتما بر پایه قانون مجازات شوند و فقط عذرخواهی آنها کافی نیست. سوزاندن نسخه های قرآن باعث اعتراض های گسترده در افغانستان شد که بر اثر آنها تقریبا 40 ساکن کشور به هلاکت رسیدند. بر اثر حمله ها همچنین 5 نظامی ناتو کشته شدند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا شدیداً انتقاد کرد و گفت که شاید آستانه ناظران این سازمان را برای نظارت در انتخابات های آینده دعوت نکند. در این باره همکار ما نور محمد خازاده تفصیلاتی بیشتر دارد.
انتقاد نظربایف از این سازمان در حال صدا داد که 14 ماه پیش ریاست دوره‌ای قزاقستان بر این سازمان به پایان رسیده بود. نورسلطان نظربایف روز جمعه ضمن سخنان خود در ملاقات با نمایندگی‌های خارجی مقیم آستانه گفت ممکن است حکومت قزاقستان ناظران انتخاباتی این سازمان را برای نظارت بر انتخابات آینده دعوت نکند. رئیس جمهور در ضمن ناظران انتخاباتی این سازمان را به باد انتقاد گرفت و گفت این ناظران انتخاباتی اکثر وقت یک جانبه رفتار میکنند و با وسیله فشار بر قزاقستان از سوی کشورهای دیگر تبدیل مییابند. در این مورد نظربایف از هیچ کشور نام نبرد. نظربایف همچنین اظهار داشت که تا حال هیچ یک از پیشنهادهای قزاقستان را سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا نکرده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات پارلمانی ماه ینور سال جاری در قزاقستان انتقاد کردند و گفتند که این کشور معیارهای دموکراتیک برگزاری انتخابات را رعایت نکرده است. قزاقستان سال 2010 ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را با رهبری نورسلطان نظربایف بر عهده داشت.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروسل از بدتر شدن وضع حقوق بشر در بلاروس اظهار نگرانی کرده شد. در اظهارات امروزه شورای اروپا از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا عاید شدیدتر کردن تحریم‌ها علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو پشتیبانی شده است. اشهر قبان و قیم در شمالی آذربایجان زیر پوش ها بیرون کرده شدند و اما در بخش محله ها نیروهای پلیس باقی ماندند. روزی پنجشنبه هزاران ساکن این شهر با هم طلب استعفای میری قبام روف حبیبوف با خیابان ها ریختند. شهردار در یک سخنرانی مردم را خواهی نامید. نمایش اعتراضی به بی‌نظامی ها پیچید. در برخود چند تن از اعتراضگران و کارمندان پلیس مجروح شدند. مقامات امنیتی 22 نفر را برای چند مدت دستگیر کردند. اخیراً طلب اعتراضگران اجرا شد. روف حبیبوف را از مقامش برکنار کردند. در رابطه با بی‌نظمی ها پرونده جنایی باز شده است. دادگاه شهری شالکوه ولایت مسکو درباره بازداشت دوباره نظام خان جورایف حکم صادر کرد. نظام خان جورایف رئیس پیشینی کارخانه کیمیاوی ناحیه اصفره هنوز ماه آگوست سال 2010 با درخواست مقامات تاجیکستان در مسکو دستگیر شد و 1.5 سال را در انتظار بررسی پرونده استردادش در بازداشت به سر برد. او باید روز 27 فوریه آزاد میشد ولی همان روز علیهش اتهام نو تلاش سوی قصد به جان نفر با نام میر بودولام کریموف را اعلان کردند. مقامات تاجیکستان جورایف را در سرقت اموال و چند قتل عیبدار میکنند ولی او این اتهامات را رد کرده است. در قزاقستان تفتیش پرونده بی‌نظامی ها در شهر ژنوازیم پایان یافت. باورجان محمدجانوف والی ولایت منگوستاو به خبرنگاران گفت که همه مواد پرونده به دادگاه فرستاده شده است. مرافع دادگاهی به گفته او روشل صورت میگیرد. از این پیش دادستان کلی قزاقستان خبر داده بود که 7 تن از سازماندهندگان و 36 شرکت کننده فعال بی‌نظامی ها در ژنوازیم مقرر کرده شدند و آنها به دادگاه کشیده میشوند. ما اکنون از نمگونی های ورزش. دسته منتخب فوتبال بحرین هرچند با حساب بزرگ 10-0 از بالای دسته اندونزی پیروز شد، از ادامه شرکت در بازی های انتخابی جام فوتبال جهان در سال 2014 محروم ماند و همچنین مورد تحقیق فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال قرار می گیرد. چرا این گونه وضع رخ داد؟ از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده می شنویم.
اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا اعلان کرده است که نتیجه غیرعادی قوازمایی منتخب فوتبال بحرین با اندونزی را مورد تحقیق قرار می دهد. روز چهارشنبه در هنرنمایی انتخابی جام جهانی فوتبال 2014 ورزشگران بحرین با حساب 10-0 بر دسته فوتبال اندونزی پیروز شدند. ماموران فوتبال بحرین و اندونزی اصرار می‌ورزند که پیروزی بحرین بدون مشورت پنهانی به وقوع پیوسته است. طبق آمار پیشکی اگر دسته بحرین حداقل با حساب 9-0 پیروز می‌شد، امکان داشت که دسته قطر را به عقب پرتافته و دور بعدی جام جهانی فوتبال راه خط گیرد. ولی قطر قوازمایش با ایران را با حساب 2-2 به انجام رسانیده پیش دستیش را حفظ نمود. اتحادیه فوتبال آسیا گفته است که در تحقیق قوازمایی بحرین و اندونزی با فیفا همکاری خواهد کرد.
و بازی خبری ورزشی. فدراسیون فوتبال تاجیکستان اظهار نمود مبلغ بلیت های تماشابینانی که برای دیدن بازی میان دسته های تاجیکستان و کره شمالی نتوانستند وارد ورزشگاه شهر خوجند شوند برگردانیده می شود. طوری قبلا خبر داده بودیم گروه هواداران فوتبال از آن شکوه کردند که هرچند بلیت داشتند نتوانستند که این بازی را در ورزشگاه تماشا کنند. یادآور می شویم که بازی میان دسته های تاجیکستان و کره شمالی در چارچوب بازی های مقدماتی جام فوتبال جهان با حساب 1-1 یعنی مساوی انجام یافته بود. ما شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
آیا با یک گل بهار می شود و آیا با تاسیس یک گروه خردی دارباز و شیرینکاران می توان عنعنه های سرکی تاجیک را احیا نمود؟
من نوروز به خدا خواهد دور می بندیم خوشلو کرده می گذارشتگی نیت ما هم. من خودم داربازی می کنم با دوسته شاگردام هستن. هم بازی پلوانی می شود.
آخرم خودم شاروخ ارماتف که مازو یافتم او هم شیرینکار است، هم دارباز است، هم سهربند است، هم روم عین زمان روم کنندی مورو است.
مربازی چشپلا نه دورباز نه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارشی برنامه. از افغانستان به بریتانیا توسط تاجیکستان. حکومت تاجیکستان پیشنهاد بریتانیا برای خروج نیروهایش از افغانستان توسط راه‌های زمینی کشور را بررسی می‌کند. روزی سکوت در روسیه. تبلیغات نامزدها به مقام رئیس جمهوری روسیه روزی جمعه پایان یافت. و بحران میانسالی. چرا مردان بعد از سن 45 سالگی تلاش دوباره خانه‌دار شوی را می‌کنند؟ شنوندگان ارجمند، ما در برنامه البته دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. روز جمعه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وزیر دولتی بریتانیا در امور نیروهای مسلح نیک هروی را به حضور پذیرفت. در محور مذاکرات پیشنهاد بریتانیا بود که میخواهد برای خروج نیروهایش از افغانستان مسیر را در شمال از طریق راههای زمینی تاجیکستان باز کند. با اطلاع رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که حکومت این موضوع را بررسی خواهد کرد. نیک هروی در صحبت با خبرنگاران تایید نمود که یک موضوع مذاکراتش با حکومت‌های آسیای مرکزی در این منطقه نگه داشتن سلاح است. گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
رئیس جمهور تاجیکستان وعده داده است که پیشنهاد بریتانیا درباره ترانزیت مهمات نظامی این کشور اسنای خروج آنها از افغانستان را بررسی نموده، پاسخ آن را به مقامات بریتانیا رساند. نیک هروی وزیر دولتی بریتانیا در امور نیروهای مسلح پس از ملاقات با امام علی رحمان افزود که بریتانیا میخواهد تا سال 2014 برای خروج نیروهایش که در افغانستان مستقرند مسیر را در شمال طریق راههای زمینی تاجیکستان باز کند.
رئیس جمهور به ما اطمینان داد که این پیشنهاد را به زودی بررسی میکنند و به زودی طریق راه‌های دیپلماتی به ما پاسخ خواهند گفت. من به صمیمیت رئیس جمهور هنگام بررسی این موضوع اظهار تشکر میکنم. Open-minded
consideration of this subject. بریتانیا در افغانستان با 9000 نیرو اساساً در ولایت جنوبی هلمند که هممرز با پاکستان است حضور دارد. پس از سردی روابط با اسلام آباد سالهای اخیر، کشورهای عمده نیروهای بین الملل، آمریکا و بریتانیا به جستجوی راه خروج طریق شمال آسیای مرکزی افتادند. اظهارات مقام بریتانیایی در حال است که روز سه‌شنبه هنگام ارزیابی استراتژی خروج از افغانستان در سنت آمریکا، فرمانده بخش حمل و نقل ارتش آمریکا جنرال نیروهای هوایی ویلیام فریزر گفت امکان انتقال ماشین‌های زره‌پوش و مهمات غیرجنگی توسط قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان موافقه شده و روسیه و ازبکستان هم این طرز انتقال مهمات نظامی ایالات متحده آمریکا را پشتیبانی کردند. اما نیک هروی گفت حالا تنها با سه کشور منطقه، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان مذاکرات ادامه دارند. ایده از کارشناسان بر اینند که مسیر شمالی برای خروج نیروهای خارجی تنها طریق سه کشور ذکر شده کامل نیست، زیرا راههای اصلی و مساعد به شمال بندرهای نزدی بالتیکا و بحر سیاه از ازبکستان و روسیه می‌گذرند. به قبل آنها احتمال دارد بعضی سلاح و مهمات نظامی ناتو و کشورهای عضوش از حدود آسیای مرکزی هم بیرون نروند و زمینه برای حضور نظامیشان در منطقه شوند. اما عبدالغفار کمال، کارشناس در امور منطقه، میگوید انتخاب مسیر شمال از نگرانی های امنیتی پیش آمده است، نه با مقصد توسعه نفوذ در این منطقه.
فکر نمیکنم جو هدف دیگری هم باشد، چون که وقتی که نیروها از اونجا برآورده میشوند، اگر اونها نیتشون در این منطقه ایستادن باشد، قبل از این باید یک مرحله بسیار پیچیده و طولانی را طی کنند از هماهنگی با خود این کشورها و طبعا به صورت غیر رسمی با روسیه و با این آن مسئله ها که در این باره صحبت هنوز نشده است.
ایده دیگر از کارشناسان بر این است که خود انتقال لوازمات نظامی نیروهای خارجی طریق این مسیری که امروز در نظر است، یعنی تاجیکستان، قرغیزستان و قزاقستان، برای کشورهای ناتو شاید گرانتر از قیمت خودی لوازمات افتد. به قول آنها نیروهای خارجی قسمتی از لوازمات نظامی خود را در آسیای مرکزی باقی خواهند ماند، زیرا در حال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و به دست آنها افتادن مهمات جنگی قبل از همه برای کشورهای ناتو مشکل خلق می شود. نیک هروی وزیر دولتی بریتانیا در امور نیروهای مسلح تأیید کرد که یک موضوع مذاکرات با حکومت‌های آسیای مرکزی در این منطقه نگاه داشتن سلاح است. وی گفت بریتانیا قسمتی از اسلحه‌اش را برای نیروهای امنیتی افغانستان خواهد داد، اما آماده است به حکومت‌های آسیای مرکزی اگر احتیاج دارند این مسئله را نیز بحث کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی دوشنبه برای بررسی پیشنهاد بریتانیا آید خروج نیروهایش از افغانستان توسط راه‌های زمینی تاجیکستان.
بعد از 5 مارس برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هودبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. تصمیم در مورد پیشبری ولادیمیر پوتین چون نامزد به از حزب روسیه واحد بر پای آن گرفته شده است که کدامی از دو نفر پوتین یا مدودف برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری شانس بیشتر دارند. این اظهارات نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در صحبت با رهبران رسانه‌های کشور در چهارچوب معرکه پیش از انتخابات صدا داد. ولادیمیر پوتین امکان برگزاری انتخابات قبل از وقت به دومه دولتی را رد کرد. برگزاری رایدهی تکراری طلب شرکت کنندگان نمایش اعتراضی برای انتخابات عادلانه است. جمعه آخرین روز تبلیغات در انتخابات پرزیدنتی روز 4 مارس بود. روز شنبه در سرتاسر روسیه روز سکوت اعلان شده است. گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
انتظار می رود که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و یکی از نامزدهای انتخاباتی پیروزی چشمگیر به دست دارد و بعد این طریق بار سوم به کرسی ریاست جمهوری بنشیند. نتیجه های نظرپرسی نشان می دهد که 4 نامزدی دیگر از پوتین خیلی عقب ماندند. آنها گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه، ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار ملتگرا، میخائیل پروخوروف ملی اردر روس و سرگئی میرونوف نماینده پارلمان روسیه می باشند. روز جمعه آخرین روز معرکه انتخاباتی بود و معرکه رسمی یک شبانه روز پیش از آغاز رایدهی به پایان می رسد. شام پنجشنبه پوتین در مصاحبه با سردبیران نشریه های خارجی اظهار داشت که وی پیروز خواهد شد و تظاهرات پرجمعیت اخیر بر ضد نامزدی وی و همچنین در این باره که گویا در نتیجه های انتخابات پارلمانی اخیر به تقلب راه داده اند وی را به نامزدی قوی تبدیل داده است. پوتین همچنین تکرار کرد که در صورت پیروزیش وی میخواهد دمیتری مدودف رئیس جمهوری کنونی را بعد از ختم مسئولیتش در مقام ریاست جمهوری به مقام نخست وزیری روسیه پیشنهاد کند. مدودف تا نشستن به کرسی ریاست جمهوری در سال 2008 معاون نخست وزیری روسیه بود و بعد از ختم 2 دوره قانونی ریاست جمهوری پوتین در کاخ کرمل به کرسی وی نشست. مدودف روز جمعه در یک پیام تلویزیونی از رای دهندگان روسیه خواست که انتخاب درست کنند و گفت حالا جامعه روسیه به اندازه کافی پخته شده است و اهمیت انتخابات روز یکشنبه را درک می کند.
معرکه کنونی انتخاباتی در فضای خیلی فعال اجتماعی پیش رفت و نشان داد که جامعه روسیه بیشتر پخته شده است و آن به طور روشن درخواستهای خود را به مقامات رسمی پیشنهاد کرده است. این بدان معناست که حالا شهروندان ما می فهمند که آینده ما به انتخابات قریب الوقوع ارتباط دارد و آنها آماده اند که مسئولیت آینده کشور را با هم ببینند.
Они готовы нести свою долю ответственности за нашу страну.
انتخابات پارلمانی ماه دکبر روسیه که در آن حزب حاکم پوتین به پیروزی رسید سبب برگزاری تظاهرات بزرگ ضد دولتی شد و حدود 100,000 نفر اعتراضگران را بر ضد تقلب در انتخابات و ادامه رهبری پوتین بر دولت روسیه به کوچه و خیابان ها آورد. ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات و یکی از نامزدها در مناظره ادعا کرد که جانبداران پوتین در نتیجه های انتخابات به شرمانه به تقلب دست خواهند زد. در پاسخ به چنین دعواها مقامات انتخاباتی از گذاشتن کامراهای نظارتی در حوزه های انتخاباتی جانبداری کردند. دادستان ها همچنین به ناظران مستقل انتخاباتی هشدار دادند که پخش زنده اینترنت از جریان رایدهی قانونی نیست. گروه ناظران گالاس که فعالیت آن را غرب سرمایه گذاری می کند به نقشه گرفته است که متن پیام ها و گزارش ها را درباره نتیجه های رایدهی در حوزه های انتخاباتی در اینترنت گذارد و به این وسیله از امکان تقلب در شمارش آرای رایدهندگان پیشگیری به عمل آید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مالی شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه های رادیوی آزادی را می توانید از شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر هم پیدا و مطالعه کنید. متخصصان مقرر نمودند که یک تعداد از مردها بعد از 40 سالگی تلاش دوباره خاندار شدن میکنند. این سین است که آنها در زندگی کم و بیش موفق شدند و اما غافل از آنند که برخی از به اصطلاح عروس ها تلاش بادام که انداختنی مردهای میانسال را دارند. در این حالت ها بعض مردها از این مانده و از آن رانده هم میشوند. بحران میانسالی موضوع گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاده است.
روانشناسان بر این هستند که از پنج یک مرد معاصر آیله دار در میان سالگی از 45 تا 50 ساله خانم خود را ترک می کند و دوباره با زن جوانتر ازدواج می کند. خاله ملاحت می گوید
در همین دوشنبه همین کار پسوری بد پسوست. سن پسر خودم 35 ساله خونو داری حلال زندگی حلال پرتفته منه با دیگر کسو گشته سو زن خودش برورده های کرده زندگی نمی خواد کرده. کودکوش چورسه گودک در بدر گیو سرسونده بچه ها.
خاله ملاحت می افزد که پسرش مجبورش دارد که به نزد والدان یک خانم جوان در محله زرفشان پایتخت به خواستگاری رود. پژوهش‌ها نشان داده است که اکثر مردهای 40-50 ساله وقت خانواده خود را ترک می کنند کوشش می کنند با زنهای جوانتر از خودشان تا 10-20 سال ازدواج کنند. به نظر روانشناسان تاجیک چنین حالتها یعنی مرد میان سال در عین زندگی از خانمش دل سر شده خانواده را ترک می کند بسیار به مشاهده می رسد. هرچند آمار هنوز در این مسئله وجود ندارد ولی بیشتر در شهرستانهای تاجیکستان مردها در سن زیر 50 به سراخ زن جوانتر می روند. روانشناس تاجیک باباجان قیوم دو عامل اصلی را در نسبت مردهای تاجیک پیش می آورد.
و این بعد از زمانی که مرد به یک حد زیاد توقعش می رسد توقعی از لحاظ جنسی و می رود دنبال زنی که بتواند همون نیاز جنسی اون رو به طور بهتر و شایسته تر برآورده کند. فرهنگ سنتی ما به طور است که زن را برای آموزش این مسائل محدود نیست. عامل دیگرش این است که در جامعه سنتی معمولا مردها بعد از اینکه به یک حد میرسند از 40 میگذرند به فکر این میرفتند که باید یک خانواده سالم و درست داشته باشند. از لحاظ روحی مثلا از لحاظ اعتقادی از لحاظ احترام از لحاظ تمام جنبه ها مثلا فرهنگی باید که با آنها هم سطح باشند و نیاز آنها رو برآورده کنند.
اما تحقیقات ها نشان میدهند که بیش از 60% ازدواج های جدید خصوصا با گذشت 3-4 سال ازدواج و با فرارسی سال خوردگی و بیمداری از هم میپاشند. سرویناز آتمبایوا یک خانم تقریبا 30 ساله میگوید که مردها بعد اینکه با زنان جوان ازدواج میکنند و دارایی خود را و سلامتی خود را گم میکنند باز به نزد زن اول خود برمیگردند.
اون آیله هایی که صاحب فرزند هستند چه هستند؟ مگر به هر خانم کیروان اخیراً به پیش خانم اول خود برمیگردم.
به قبل سرمیناز مرد در سن 60 و بالاتر از آن به نگاه و بین نیاز پیدا میکند که زن جوان او را قانع نمیسازد و ناچار به سراغ خانواده اولش برمیگردد. روانشناسان تاجیک در امر جلوگیری از روند چنین عملهای مردهای میانسال که باعث آوارگی و سرسانی فرزندان آنها میگردد پیشنهاد میکنند که مثل طب خانوادگی کمک روانشناسی خانوادگی را هم در شهر و نواحی و بلدها و جماعتها رواج داد. حالا در تاجیکستان اصلا روانشناسان در زندگی خصوصا خانوادگی مردم تأثیری مؤثر ندارند و در اکثر حالت جای آنها را ملاها گرفتند. گذشته از این روانشناسا پیشنهاد میکنند که شروع از مکتب و دانشگاه ها تا در شبکه های تلویزیون و رادیو جمهوری آموزش ها و برنامه های جالب خانوادگی تأسیس داده شود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحران مردان میان سال در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشویم که این و دیگر مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور میشویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
و باز هم برمیگردیم به نوگونی های ورزش، و اکنون همکارمون در شهر دوشنبه نرزلای لطیف در برای شرکت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در سبقت نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش میدهد.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای شرکت در سبقت نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 3 مارت عازم نیپال خواهد شد. سبقت نهایی در پایتخت این کشور شهر کاتماندو از 8 تا 18 مارت برگزار می شود. دسته تاجیکستان در گروه بی با تیم های ملی کره شمالی، هندوستان و فیلیپین رقابت خواهد کرد. غالب این سبقت به مرحله نهایی جام آسیا 2015 که در استرالیا دایر خواهد شد راحت می گیرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کمال علی سپاهیش سرمربی تیم ملی فوتبال کشور متخصص بوسنیگی قرارداد به تصویب رساند. ولری تورسونوف معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این باره به رادیوی آزادی گفت:
контракт мы заключим на 2 месяца. Это как раз до конца турнира в Непале.
Мы барои 2 моҳ феълан қарордод кардем, яъне то поёни бозиҳо дар Непал. Ҳоло қимати ин қарордод барои моҳи $5,000 аст. Ҳарчанд мо медонем ки ӯ арзиши ба маротиб бештаре дорад. Бо мураббӣ тарбияти бадани Алмир Сеферовичи Боснегӣ ҳам мо қарордод бастем барои ҳар моҳе ба андозаи $3,000. Баъдан ин қарордодҳо тамдид хоҳанд шуд.
Со вторым тренером мы тоже заключили предварительно тоже на 2 месяца контракт, $3,000 в месяц контракт, пока на эти 2 месяца. А потом мы перезаключим контракт.
Хабари дигар. Кумитаи баргузории мусобиқоти ҷоми раиси Конфедерасиони футболи Осиё 2012 мизбонони гурӯҳҳоро муайян кард. Дастаҳои Истиқлоли Душанбе, Пномпени Камбоҷа ва Озмоишгоҳи Хони Покистон мизбонони сабқати интихобӣ тасдиқ шуданд. سبقت انتخابی با شرکت 12 دسته در 3 گروه از 3 تا 15 می دایر خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را با هم شنیده و اینجا شنوندگانی ارجمند، بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه شما را چند برنامه گفتاری جالب دیگر انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
I'm not afraid to die.
رادیوی آز